خب تصور کنید 60 دلار پول میدین برای مرورگری که عمدن امکانات کمتری نسبت به مرورگر رایگان فعلیتون داره.
آره، یعنی رسما پول میدی که یه سری چیزها رو ازت بگیرن.
دقیقاً. یا مثلا یه هوش مصنوعی رو در نظر بگیرین که عادتهای کاری و شیوه برنامه نویسی شما رو اونقدر با جزئیات حفظ میکنه که بدون اینکه متوجه بشین برای همیشه تو اکوسیستمشون گیر میافتین.
و دیگه اصلا توان دل کندن ازشون نداریم.
درسته. امروز میخوایم شما رو به یه کاوش عمیق تو روز پنجم ژوئن 2026 ببریم. ما روی گزارش اطلاعاتی تکنولوژی و هوش مصنوعی ژوئن 2026 متمرکزیم. منابعی که امروز روی میز داریم شامل 6 تا داستان مجزاست، اما وقتی اینا رو کنار هم میذاریم
یه تغییر پارادایم خیلی بزرگ رو نشون میدن.
دقیقاً. بسیار خوب. بیاین این موضوع رو باز کنیم. تو لایه‌های پنهان این اخبار واقعاً داره چه اتفاقی میفته؟
ببین، برای درک این اتفاق ما باید از این وسواس، میدونی، نگاه کردن به تیترای زرد و این هیجانات سطحی شبکه‌های اجتماعی دست برداریم. مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که الگوها رو ببینیم. ما داریم از اون فاز ابزارهای نمایشی عبور می‌کنیم. تا همین چند سال پیش تکنولوژی و مخصوصاً هوش مصنوعی شبیه یه تردستی بود.
آره، یه چیزی که فقط شگفت‌زد کنه تا براش دست بزنی.
دقیقاً. اما اتفاقی که تو این گزارش خاص می‌بینیم تبدیل شدن این تکنولوژی به یه زیرساخت نامرئی و قابل اتکاست. سیستم‌ها دارن تو پس زمینه زندگی ما محو میشن تا فقط کارا رو انجام بدن بدون اینکه اصلا نیازی به تشویق ما داشته باشن.
راستش این ایده نامرئی شدن خیلی جذابه، چون تا همین اواخر کار با هوش مصنوعی به شدت فرسایشی بود.
خیلی زیاد.
شبیه این بود که شما یه دستیار جدید و به شدت فراموشکار استخدام کردین که هر روز صبح وقتی میاد تو دفتر
بعد از صفر براش توضیح بدی که اصلا کی هستی؟
آره، لحن نامه‌نگاری چیه؟ پروژه تو چه مرحله قرار داره و اصلا چرا اونجاست؟ فقط منتظر دستور میموند. اما وقتی بخش اول گزارش امروز رو درباره آپدیت جدید اوپن ای آی میخوندم متوجه شدم که خب این الگو داره فرو میپاشه.
درسته، ویژگی حافظه.
آره، ویژگی حافظه برای کاربران رایگان فعال شده. اما نه یه حافظه معمولی. اونا از یه معماری جدید استفاده کردن به اسم رویا بافی یا همون دریمینگ. مکانیسم این معماری چطوره که تونستن اینو برای میلیون‌ها کاربر اونم به صورت رایگان باز کنن؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این معماری رویابافی مستقیما از مکانیسم خواب تو مغز انسان الهام گرفته، یعنی همون مرحله رم.
چه جالب.
ببین، تو معماری‌های قبلی وقتی شما با یه مدل زبانی چت می‌کردی، سیستم مجبور بود هر کلمه‌ای که تو گذشته تایپ کردی رو مثل یه تومار خیلی بلند و بی‌انتها حفظ کنه.
همون پنجره کانتکست و اینا.
دقیقاً. هر بار که سوال جدیدی میپرسیدی، سیستم کل این تومار سنگین از توکن‌ها رو دوباره پردازش می‌کرد. خب این از نظر توان محاسباتی و هزینه‌های سرور یک کابوس وحشتناک بود.
منطقیه.
اما مغز ما که اینطوری کار نمی‌کنه. شما کل مکالمات دیروزت رو کلمه به کلمه حفظ نمی‌کنی.
نه، معلومه که نه.
شما مفهوم و الگو رو استخراج می‌کنی و بقیه رو می‌ریزی دور. سیستم رویابافی هم دقیقاً همین کارو می‌کنه. به جای نگهداری لاگ‌های متنی خام، سیستم تو دوره‌های زمانی مشخص تاریخچه شما رو فشرده سازی می‌کنه.
یعنی مفاهیم کلیدی رو نگه می‌داره.
درسته. به شکل بردارهای معنایی ذخیره‌شون می‌کنه و داده‌های بی‌ارزش رو پاک می‌کنه.
پس به جای اینکه حافظه مدام به شکل خطی بزرگ و بزرگتر بشه، مدام داره هرس میشه و بهینه‌سازی میشه. خب این باید یه تأثیر عجیبی روی هزینه‌های اجرایی گذاشته باشه.
فوق‌العاده تأثیرگذار بوده. آمار این گزارش نشون میده که این استراتژی فشرده‌سازی هزینه‌های پردازش رو 5 برابر کاهش داده.
5 برابر؟
آره، ما داریم درباره افت هزینه از 2 دلار به ازای هر کاربر فعال به 4000 دلار صحبت میکنیم.
اوه، وقتی شما صدها میلیون کاربر دارین، این تفاوت یعنی صرفه‌جویی چند میلیارد دلاری.
دقیقاً. و نکته حیرت انگیزش اینجاست که علارغم این فشرده سازی و دور ریختن داده های خام، دقت یادآوری سیستم رسیده به 87%.
خب بذار اینو با یه مثال واقعی برای شنونده ها ملموسش کنم. این یعنی اگر من 2 ماه پیش توی چت گذرا به سیستم گفته باشم که من موقع برنامه نویسی پایتون از کامنت گذاری زیاد متنفرم و ترجیح میدم کدم مینیمال باشه، امروز وقتی ازش میخوام یه اسکریپت ساده برام بنویسه بدون هیچ پرامپت یا دستور اضافه ای، کدی به هم میده که دقیقاً با سلیقه و وسواس های شخصی من جوره و این حافظه تا 90 روز برای کاربران رایگان حفظ میشه.
درسته.
اما راستشو بخوای من وقتی این خبر رو میخوندم حسم ترکیبی از هیجان و یه ذره سوءظن بود. هیچ شرکتی این سطح از مهندسی پیچیده رو فقط برای رضایت کاربرای رایگان انجام نمیده.
سوءظن شما کاملاً بجاست. ببین این اصلاً یه سرویس خیریه نیست. این یکی از تهاجمی ترین استراتژیای قفل کردن کاربر یا همون لاکین تو تاریخ نرم افزاره.
آره همون گی انداختن تو اکوسیستم.
دقیقاً وقتی هوش مصنوعی 90 روز تمام الگوهای فکری، ترجیحات، سبک نوشتن و حتی نقاط ضعف شما رو یاد میگیره، رسماً میشه امتداد ذهن شما. حالا فرض کن شرکت رقیب مثلا گوگل با جمنای یا آنتراپیک با کلاد بیاد یه مدل کمی سریعتر یا باهوشتر معرفی کنه.
خب
آیا شما حاضری به پلتفرم اونا مهاجرت کنی؟ مهاجرت یعنی اخراج کردن دستیار با تجربه‌ای که چشم بسته تو رو میشناسه و استخدام یه دستیار کاملا خام که باید دوباره ماه‌ها وقت بذاری تا بهش آموزش بدی.
و البته این صدها میلیون کاربر دارن با کیفیت ترین داده‌های مربوط به ترجیحات انسانی رو دو دستی تقدیم میکنن تا اوپن ای آی مدل‌های نسل بعدیش را آموزش بده.
100%.
بسیار خوب. تا اینجا متوجه شدیم که چت جی پی تی داره یاد میگیره ما کی هستیم. اما تو بخش بعدی گزارش رفتیم سراغ شرکت ایکس ای آی متعلق به ایلان ماسک با ابزار گراک بیلد نسخه 0.1. این نشون میده که سیستم ها دارن یاد میگیرن چطوری به جای ما کار کنن.
یه قدم خیلی بزرگ.
ما از اون فاز پیشنهاد دادن کد مثل چیزی که تو گیت‌هاب کوپایلوت میدیدیم عبور کردیم. تو کوپایلوت شما کد مینوشتی، سیستم خط بعدی رو حتم میزد.
آره، یه جور تکمیل خودکار بود.
درسته. اما گراک بیلد به عنوان یه سیستم کاملا عامل محور معرفی شده. میخوام بدونم وقتی کلمه خودمختار یا ایجنتک میاد وسط ما دقیقا داریم از چه سطح دسترسی حرف میزنیم.
ببین تفاوت معماری واکنشی و عامل محور مثل تفاوت یه مشاور و یه پیمانکار اجراییه.
چه تشبیه خوبی.
مشاور فقط نقشه رو بهت میده اما پیمانکار خودش میره آجرها رو روی هم میذاره. گراک بیلد از یه فناوری کلیدی استفاده میکنه به اسم MCP
که مخفف Model Context Protocol.
درسته. معمولا هوش مصنوعی توی رابط چت زندانیه و فقط میتونه متن تولید کنه. اما پروتکل MCP شبیه اینه که به هوش مصنوعی یه جفت دست دیجیتال و کارت دسترسی به سیستم‌های داخلی شرکتت بدی.
وا، یعنی خودش میتونه لاگین کنه؟
آره. گراک میتونه مستقیما لاگین کنه، به پایگاه داده وصل بشه، سیستم‌های کنترل نسخه مثل گیت‌هاب رو بخونه، محیط تست بسازه و تغییرات رو مستقیما روی سرور اعمال کنه.
خب آمار بنچمارک‌ها این استقلال رو خیلی خوب نشون میده. گزارش میگه گراک بیلد تو بنچمارک استبلیای بنچ به امتیاز 43.2% رسیده.
که عدد فوق‌العاده‌ایه.
آره، برای درک این عدد، شنونده‌ها باید بدونن که این تست حل کردن باگ‌های واقعی تو پروژه‌های پیچیده نرم‌افزاریه، نه اینکه فقط چند خط کد ساده دانشگاهی بنویسه. و قیمتش فقط $2 برای ورودی و $10 برای خروجی به ازای هر 1,000,000 توکن.
یعنی 5 برابر ارزون‌تر از قدرتمندترین رقیبش کلود 3.5.
دقیقاً. اما راستش مثالی که تو این گزارش منو واقعا مخکوب کرد کاری بود که این سیستم برای یکی از شرکت‌های لیست فورچین 500 انجام داده بود. اونا یه ساختار نرم‌افزاری یک پارچه یا همون مونولیت داشتن که با زبان جاوا نوشته شده بود و 15 سال از عمرش میگذشت.
خب برای کسایی که با معماری نرم‌افزار آشنا نیستن باید بگم یه سیستم یک پارچه 15 ساله دقیقاً شبیه یه ظرف بزرگ از اسپاگتیه که تو هم تنیده شده.
وای، آره دست به هر جاش بزنی یه جای دیگهش خراب میشه.
دقیقاً. هر خط کدی که تغییر بدی ممکنه باعث فروپاشی کل سیستم بشه. انسان‌ها معمولاً از دست دادن به این کدهای قدیمی به شدت وحشت دارن. اما کاری که گروکبیلد کرد چی بود؟ کل این اسپاگتی رو خوند، وابستگی‌های پنهان رو کشف کرد و اون رو تنها تو عرض 3 هفته به یه معماری مدرن میکروسرویس تبدیل کرد.
فقط تو 3 هفته؟
آره. یعنی سیستم رو به قطعات کوچیک و مستقل تقسیم کرد که هر کدوم API جداگانه دارن. این کار به طور سنتی نیاز به یه تیم از معماران ارشد داشت و ماها زمان برای برنامه ریزی و تست.
خب اجازه بده من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم و یه سوال بپرسم.
بپرس.
اگر ChatGPT به اون حافظه رویابافیش مثل یه همکار سایه به سایه تمام عادتهای کاری من رو حفظ کرده و از اون طرف هم ماگراک رو داریم که مثل یه مهندس تازه کار اما فوق‌العاده باهوش کل معماری دیتابیس رو درک میکنه و خودش دست به تغییرات خودمختار میزنه، ما در واقع داریم کارمندای دیجیتال خلق میکنیم؟
میشه گفت آره.
و چالش اصلی من اینه، وقتی توی پروژه این کارمندای دیجیتال با هم اختلاف نظر پیدا کنن چه اتفاقی میفته؟ فرض کن گرگ تصمیم میگیره کل دیتابیس رو بهینه کنه، اما ChatGPT با بررسی اون نود روز گذشته من هشدار میده که این تغییر اصلا با استانداردهای امنیتی تیم ما همخوانی نداره.
خب
کی قراره این دعوا رو مدیریت کنه؟ انسان‌ها؟
ببین این یه چالش مهندسی خیلی عمیقه. پاسخ کوتاه من به سوال شما اینه: بله، انسان‌ها در نهایت باید تایید نهایی رو بدن، اما نه با ابزارهای فعلی.
یعنی چی؟
وقتی هوش مصنوعی به این سطح از خودمختاری رسیده که روی معماری دیتابیس خودش تصمیم میگیره، شما نمیتونی برای مدیریت بحران وارد یه صفحه وب بشی و بشینی باهاشون توی یه چت باکس چت کنی.
آها، متوجه شدم.
تایپ کردن با کیبورد برای مدیریت عامل‌های خودمختار مثل اینه که شما بخوای یه ارتش مدرن رو با تلگراف فرماندهی کنی.
چه مثال عجیبی.
این گلوگاه ارتباطی باید شکسته بشه و این چالش ما رو مستقیما میبره به تغییر بزرگ بعدی که تو تعامل انسان و ماشین داره رخ میده،
که کاملا منطقیه. راستش به همین دلیل بود که وقتی خوندم اپل بالاخره به انحصار دستیار صوتی سیری تو برنامه‌هاش پایان داده، اونقدر هم تعجب نکردم. تایید اولین عامل هوش مصنوعی شخص ثالث به اسم پوک که متعلق به شرکت جینی AI هست برای پلتفرم آی مسیج، این یه زلزله تو سیلیکون والی بود. پوک فقط یه چتبات دیگه نیست، یه عامل تجارت مکالمه‌ایه.
کلیدواژه شما اینجا همون تجارت مکالمه‌ایه. ببین، تو الان چتبات‌ها فقط به شما اطلاعات میدادن.
درسته.
اگه ازشون میخواستی یه رستوران پیدا کنن، یه لینک بهت میدادن و تو باید از برنامه خارج میشدی، میرفتی توی یه اپلیکیشن دیگه، ثبت نام میکردی و میز رو رزرو میکردی. پوک داره این چرخه خسته کننده رو کاملا حذف میکنه.
دقیقاً. شما تصور کن داری با دوست تو آی مسیج برای شام آخر هفته برنامه ریزی میکنی. به سادگی پوک رو همونجا تو صفحه چت صدا میزنی، میگی مثلا برای امشب ساعت 7 یه میز 4 نفره توی رستوران ایتالیایی خوب نزدیک پیر 39 برام رزرو کن.
و مکانیزم پشتش واقعاً شگفت انگیزه.
آره. پوک با زبان طبیعی درخواست تو رو میفهمه، اما از طریق API های پنهان مستقیما با سیستم اوپن تیبل ارتباط برقرار میکنه. بعد گزینه ها رو تو قالب همون ویژت های تعاملی تو آی مسیج بهت نشون میده،
بدون اینکه اصلا اپ رو ببندی.
آره، تو روی رزرو کلیک میکنی، هزینه رو با اپل پی پرداخت میکنی، فیس آیدی صورتت رو تایید میکنه و بوم، تمام این فرایند بدون حتی یه ثانیه خروج از آی مسیج انجام شد.
خب اگر ما این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که چرا چهره های شاخص سیلیکون والی دارن مسیرشون رو عوض میکنن.
منظورت برایان چسکیه؟
دقیقاً. اقدام برایان چسکی، مدیرعامل Airbnb، تو تأسیس یه آزمایشگاه مستقل هوش مصنوعی کاملا تو همین راستاست.
آره، اون با سرمایه شخصی خودش که فکر کنم بخشی از ثروت 11 میلیارد دلاریشه، یه تیم جمع کرده.
و هدفشون ساختن یه مدل زبانی جدید یا رقابت با امثال OpenAI نیست. اونا مستقیما روی طراحی رابط کاربری تمرکز دارن. چسکی خیلی درست اشاره میکنه که این رابط‌های چت امروزی در واقع همون رابط‌های متنی اس‌ام‌اس دهه 90 میلادی هستن
که فقط توی کادر گرافیکی قشنگ‌تر قرار گرفتن.
دقیقاً. دستیارای صوتی هم که تو بهترین حالت شبیه همون تلفن‌های گویای خسته کننده بانک‌ها کار میکنن.
خب، جای واقعا جالب داستان اینجاست. بذار این قضیه رو من به چالش بکشم.
بفرما.
برای آن چسکی اساساً یه طراح صنعتی و گرافیکه، نه یه مهندس نرم افزار. موفقیت بزرگش تو Airbnb هم به خاطر نوشتن الگوریتم‌های پیچیده نبود.
نه، اصلاً.
به خاطر طراحی سیستمی بود که با استفاده از عکس‌های با کیفیت و نظرات باعث شد آدما از لحاظ روانشناختی به غریبه‌ها اعتماد کنن و کلید خونه‌شون رو بدن بهشون.
درسته.
حالا سوال منه، آیا این نگاه زیبایی شناسانه و تمرکزش روی اعتماد کاربر اصلا برای رام کردن هیولای هوش مصنوعی کافیه؟ یعنی یه جوری مغرورانه نیست که یه طراح فکر میکنه میتونه بنبست رابط کاربری رو تو هوش عمومی مصنوعی حل کنه؟ آیا در نهایت محدودیت‌های خام ماشین بر طراحی غلبه نمیکنه؟
ببین، تاریخ توسعه تکنولوژی پاسخ خیلی روشنی به این تردید میده. مهندسا سیستم‌های قدرتمند رو می‌سازن، اما این طراح‌ها هستن که اونا رو برای انسان قابل استفاده می‌کنن.
خب این حرف منطقیه.
مشکل فعلی ما اینه که مهندسا از ما می‌خوان که بریم زبان ماشین رو یاد بگیریم. اصلا همین عبارت مهندسی پرامپت دقیقاً محصول همین نگاهه. یعنی من انسان باید بشینم یاد بگیرم چطور دستورات طولانی بنویسم تا یه ماشین لطف کنه منظور منو بفهمه.
آره که خیلی هم روی اعصاب راستش.
هدف چسکی دقیقاً برعکس کردن این معادل است. اون میخواد سیستمی بسازه که توش ماشین، زبان انسان، غریزه و نیت پنهانش رو درک کنه. اون داره دنبال خلق الگوهای استاندارد طراحی میگرده.
پس میخواد یه استاندارد جدید بسازه.
دقیقاً. اولین کسی که بتونه نحوه تعامل بصری و حسی ما رو با هوش مصنوعی خودمختار استانداردسازی کنه، در واقع همون کاری رو با هوش مصنوعی کرده که استیو جابز و اپل با صفحه نمایش لمسی تو گوشی‌های هوشمند کردن.
و خب مسلماً برنده بلا منازع دهه آینده میشه.
بدون شک.
بسیار خب، تا اینجا دیدیم که تکنولوژی داره هوشمندتر میشه و به شدت تو زندگی روزمره ما در هم تنیده میشه. همه شرکت‌ها دارن دستیارهای هوشمند رو به برنامه‌هاشون اضافه می‌کنن.
آره، یه جور مسابقه شده.
اما قسمت پنجم گزارش امروز یه پادزهر خیلی عجیب برای این شلوغی ارائه میده. راستش بلوغ واقعی همیشه به معنای اضافه کردن ویژگی‌های بیشتر نیست. گاهی اوقات بلوغ یعنی شجاعت حذف کردن و این دقیقاً کاریه که مرورگر بریو اوریجین انجام داده.
اصلا مرورگر بریو اوریجین یه مطالعه موردی بی‌نظیر از رفتار مصرف کننده تو این عصر بلوغ تکنولوژی. ببین، ما داریم تو دورانی زندگی می‌کنیم که مدل اقتصادی استفاده رایگان در ازای تماشای تبلیغات و فروش داده تبدیل شده به یه استاندارد غیرقابل تغییر شده.
آره، همه چی رایگانه ولی تو خودت محصولی.
دقیقاً. اما بریو اوریجین با قیمت $60 عرضه شده و نکته جالبش اینجاست که شما این $60 رو پرداخت نمی کنی تا امکانات بیشتری بگیری.
آره، تو پول میدی تا ویژگی ها رو از مرورگرت پاک کنن.
درسته. اونا سیستم پاداش مبنی بر ارز دیجیتالشون، یعنی بات، کیف پولای یک پارچه رمزارز، تمام ابزارهای ردیابی تبلیغات و حتی دستیار هوش مصنوعی خودشون، یعنی لئو رو کاملا حذف کردن.
پرداخت $60 برای محصول کمتر. اما خب بیایم نتیجه این حذف کردن رو بررسی کنیم. تو گزارش نوشته وقتی این بار اضافه رو از روی دوش نرم افزار برمی‌دارین، مرورگر 15% رم کمتری مصرف می‌کنه
و 8% سریع‌تر صفحات رو پردازش می‌کنه.
آره، به علاوه این نسخه یه سرویس VPN داخلی رایگان داره که خب تو حالت عادی باید برای همان ماهانه حدود $10 پول بدی.
یعنی از نظر اقتصادی شما تو 6 ماه اون $60 رو جبران میکنی؟
دقیقاً. این محصول تو واقعیت یه آزمایش برای بخشبندی بازاره. اونا میدونن یه گروه بزرگ از کاربرا به نقطه جوش رسیدن. اونا از محصولاتی که مدام توجهشون رو میدوزدن خسته شدن.
و این گرایش به سمت مینیمالیسم و اینکه یه محصول فقط کارش رو درست انجام بده، نشونه گذار تکنولوژی از اون فاز هیجان به فاز صنعتی شدنه. تو نرم افزار این بلوغ با سکوت و سرعت خودشونشون میده، تو سخت افزار هم دقیقا ما داریم همین الگو رو میبینیم.
آره، زمانی کارهای بزرگ مثل یه شعبده بازی با ریسک بالا بودن، اما وقتی تکنولوژی بالغ میشه اون جادو فقط تبدیل میشه به یه روتین خسته کننده اما دقیق.
و این بهترین توصیف برای کاریه که اسپیس اکس داره انجام میده.
واقعا همینه. وقتی خبر پرتاب 2 موشک فالکون 9 رو اونم به فاصله تنها 19 ساعت تو گزارش خوندم واقعا متحیر شدم. این 2 موشک از 2 ساحل مخالف آمریکا پرتاب شدن. یکی از کالیفرنیا، یکی از فلوریدا.
درسته.
بوستر اول یعنی B1108 دهمین پرواز خودش رو با موفقیت انجام داد. بوستر دوم هم برای 13 بار رفت فضا و فرود اومد و تو همین دوتا پرتاب 53 ماهواره استارلینک رفت تو مدار زمین.
میدونی؟ این اعداد اهمیت استراتژیک عظیمی دارن. با این پرتاب ها شبکه استارلینک الان از مرز 6200 ماهواره فعال عبور کرده.
6200 تا.
آره؟ برای درک عظمتش فقط باید بدونید که این رقم یعنی بیش از 60% از کل ماهواره‌های فعال دنیا فقط تو انحصار یه شرکته و اسپیس اکس داره با سرعت به سمت یه رکورد دست نایافتنی حرکت میکنه.
144 پرتاب مداری تو سال 2026.
دقیقاً. مکانیسم این موفقیت دیگه کشف فرمول‌های جدید فیزیک نیست. این یه دستاورد 100% تو حوزه لوجستیکه.
آره. عملیات زنجیره تأمین.
درسته. وقتی شما میتونی یه بوستر موشک رو تو کمتر از یه روز بررسی کنی، سوختگیری کنی و دوباره بفرستی فضا، یعنی تمام گلوگاه‌های عملیاتی رو حل کردی.
میدونی وقتی من این دوتا خبر رو میذارم کنار هم، وقتی مرورگر 60 دلاری بریو اوریجین رو در کنار این عملیات اسپیس اکس میبینم، یه تصویر کاملا متضاد تو ذهنم شکل میگیره.
چه تصویری؟
ببین اسپیس اکس الان دیگه شبیه یه آزمایشگاه تحقیقاتی و علمی با یه سری دانشمند که با استرس به مانیتور خیره شدن نیست. اسپیس اکس شده یه ترمینال اتوبوسرانی پرکار که معجزه توش رعایت دقیق زمانبندی سفر هاست.
آره، کاملا سنتی شده.
از طرف دیگه بریو اوریجین شبیه یه رستوران مینیمال، خلوت و به شدت گرون قیمته که شما میری اونجا پول میدی تا کسی موقع غذا خوردن مزاحمتت نشه.
تشبیه جالبیه.
اما اینجاست که یه دغدغه جدی برام ایجاد میشه و راستش میخوام نظر تو رو هم بدونم. ما داریم به یه مرورگر پولی نگاه میکنیم که هوش مصنوعی رو حذف کرده و در مقابلش میلیون ها نفر دارن به صورت رایگان از هوش مصنوعی قدرتمندی مثل ChatGPT استفاده میکنن.
خب
آیا ما داریم به سمت یه دنیای تکنولوژی 2 طبقه حرکت می‌کنیم؟ یه دنیایی که توش طبقه ثروتمند پول میده تا از شر ردیاب‌ها و تبلیغات و هوش مصنوعی خلاص بشه و آرامش ذهنی داشته باشه، در حالی که طبقه عامه جامعه برای اینکه بتونن به ابزارهای قدرتمند دسترسی داشته باشن مجبورن از نسخه‌های رایگان استفاده کنن؟
نسخه‌هایی که دقیقاً داده‌هاشون رو میبلله.
آره، داده ها، رفتار ها و با معماری رویابافی حتی ساختار فکریشون رو میبلله تا بتونه هزینه های سرسام‌آور پردازش خودش رو تأمین کنه.
ببین، این یه سوال بسیار مهم رو به وجود میاره که هسته مرکزی اخلاقیات و اقتصاد تو دهه آینده رو شکل میده. مفهوم شکاف دیجیتال داره عوض میشه.
چطور؟
تو دهه گذشته شکاف دیجیتال به این معنا بود که کی به اینترنت دسترسی داره و کی نداره. اما امروز ابزارهای قدرتمند هوش مصنوعی تقریبا برای همه رایگانن. شکاف دیجیتال آینده بین کسانیه که میتونن برای دیده نشدن و نامرئی موندن تو فضای دیجیتال هزینه کنن و کسانی که برای بهره‌مندی از اتوماسیون مجبورن به یه توافق فاوستی یا یه جور معامله با شیطان تن بدن.
معامله روی حریم خصوصیشون.
دقیقاً. ابزارهای رایگان هوش مصنوعی بی نهایت کار آمدن. اما هزینه پنهانشون اینه که کاربر کم کم از جایگاه یه مشتری به یه محصول تقلید پیدا میکنه. ذهن و داده های اون آدم میشه مواد خام برای آموزش نسل بعدی ماشینان.
واقعا تکان دهنده است. خب اجازه بدین یه قدم بریم عقب و تمام این نقاط رو به هم وصل کنیم. کاوش عمیق امروز ما روی گزایش جوان 2026 نشون داد که ما رسمان از دوران بازی و هیجان با هوش مصنوعی عبور کردیم. ما دیدیم که چطوری ChatGPT با معماری رویابافی تونسته حافظه شبیه به انسان پیدا کنه و هزینه هاش رو کم کنه. از اون طرف دیدیم ابزارهایی مثل گرچ بیلد دیگه فقط یه سری کلمه رو تایپ نمی کنن، بلکه مثل یه مهندس نرم افزار پروژه های 15 ساله رو خودمختار بازسازی می کنن.
و دیدیم عاملهایی مثل پوک چطور مرز بین چت کردن و خرید کردن رو از بین بردن.
آره، تو همون بستر تلاش های برایان چسکی رو برای خلق یه زبان طراحی جدید بررسی کردیم و در نهایت هم فهمیدیم که بلوغ گاهی تو شجاعت حذف کردنه، مثل کاری که بریف اوریجین کرد، و گاهی تو تکرار بی‌نقص کارهای پیچیده پنهان شده، مثل لوجستیک اسپیس ایکس.
و میدونی برای شما به عنوان شنونده‌ای که در حال یادگیری و ارتقای خودتون هستین، درک این مفاهیم یه مزیت رقابتیه.
قطعاً.
پیش از بقیه اهمیت داره. شما تو محیط کارتون باید متوجه باشین که تکنولوژی دیگه یه ابزار جانبی نیست، شده زیرساخت نامرئی تمام فرایندها.
پس تمرکز نباید روی یادگیری چند تا ابزار موقت باشه؟
دقیقاً. شما باید درک کنین ماشین‌ها چطور فکر می‌کنن و چطوری می‌تونین اونا رو تو جریان کار خودتون ادغام کنین، خیلی قبل از اینکه اونا شما رو به عنوان یک گلوگاه انسانی از فرایند حذف کنن.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ ما داریم توی نقطه عطف میستیم. اما قبل از اینکه بخوایم این کاوش عمیق رو تموم کنیم، میخوام شما رو با یه ایده عجیب رها کنم. یه چیزی که هیچ جای این گزارش مستقیم بهش اشاره نشده بود، اما میشد سایش رو روی تک تک اخبار احساس کرد.
چه ایده ای؟
ما امروز درباره پروتکل‌های مثل MCP حرف زدیم که به هوش مصنوعی اجازه میده مستقیم با سرورها و دیتابیس‌ها کار کنه. درباره پوک صحبت کردیم که خودش جداول رستوران رو بررسی میکنه و پول پرداخت میکنه. از طرفی دیدیم که آدما حاضرن $60 پول بدن تا از طریق مرورگرهای ایزوله از شر این شلوغی دیجیتال فرار کنن.
آره همه اینا رو داشتیم.
حالا بیا این روندها رو تا بی نهایت امتداد بدیم. آیا ممکنه اینترنت دهه آینده اصلا برای انسانها طراحی نشده باشه؟
اوه.
آیا ما داریم یه شبکه تاریک و زیرزمینی از میلیاردها عامل هوش مصنوعی می‌سازیم که تو کسری از ثانیه با هم مذاکره می‌کنن، کدهای هم رو اصلاح می‌کنن، منابع سرور رو می‌خرن و می‌فروشن، در حالی که ما انسان‌ها خسته از این همه پیچیدگی تصمیم گرفتیم کلاً به یه زندگی آفلاین برگردیم؟ آیا ما در حال ساخت یه دنیای کاملاً خودمختار و بی‌نقص هستیم تا در نهایت بتونیم خودمون با خیال راحت ازش بریم بیرون؟ روی موضوع فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی به یادگیری ادامه بدین.